رو یه موقعی درباره عرفان بخوایم صحبت بکنیم، من میتوانم نمونهاش رو عرض بکنم، هم در تعالیم صرفاً عرفانی، در تعالیم عرفان ایرانی به ویژه، از اون جمله مولوی و از اون جمله صدرالمتعلمین. اما درباره که مسئله حرکت تضاد که موضوع خاص صحبت ماست، اینجا صحبت این هست که با مراجعه مسئله تضاد به عنوان منبع حرکت، گویا در اینجا یک مقابله انجام میگیره با فلسفه الهی. در اینجا هیچ گونه مقابله با فلسفه الهی انجام نمیگیره، بلکه اون چی که انجام میگیره عبارت است از بیان نظر علم درباره کیفیت حرکت لا غیر. و این بیان هم اینطوری است که حرکت برده بحث بود همیشه در فلسفه، حرکت در اعراض، بعد از طرف ملا صدرای ما حرکت در جوهر. به نوبه خود مارکسیسم مسئله حرکت رو مطرح میکنه، از جمله یک تقسیم بندی از طرف انگلس انجام میگیره درباره حرکت. او حرکات مختلف را از هم دیگه تفکیک میکنه، حرکت مکانیکی، حرکت فیزیک، حرکت شیمیایی، حرکت زیستی یا بیولوژیک، حرکت اجتماعی و حرکت در فکر. و بران هست که مطابق تجربیات علوم، متدولوژی علوم، همه این اشکال مختلفی حرکت حاکی از نبرد متضادینه در داخل هر روند جداگانی. مثلا حرکت مکانیکی یک نوع مقابله است بین وصل و فصل، اتصال و انفصال. یا حرکت فیزیکی یه نوع مقابله است ما بین جذب کوانت‌های میدان‌های مختلفه، مثل میدان الکترومغناطیسی یا میدان جاذبه یا میدان‌های داخلی اتم که میدان قوی و میدان ضعیف معروفه، یا دفع اونها. به حرکات شیمیایی عبارت است از مقابله با بین اتصال و انفصال اتم‌ها و مولکول‌ها. و حرکت بیولوژیک عبارت است از مقابله ما بین جذب و دفع اشیاء به وسیله دستگاه‌های ارگانیک بیولوژیک. و حرکت اجتماعی عبارت است از یک نوع مقابله ما بین سطح موجود تولید و سطح مورد نیاز تولید از طرف جامعه. و حرکت در فکر عبارت است از مقابله ما بین سطح موجود معرفت انسانی و سطح مورد نیاز او. این مقابله ها رو مایه حرکت در هر کیفیت خاص خودش تلقی میکنه. درباره تقسیم حرکت، دانش حرکت کرده به جلو خودش، معرفت انسانی بالاتر رفته. و این تقسیم انگلس رو بعضی تقسیم های دیگه پیشنهاد میکنن که از نقطه نظر دانش امروزی دقیق تره. مثلا پیشنهاد میکنن که به جای اشکال ششگانه، هفتگانه، چند حرکت من نام بردم، به جای این اشکال سه نوع حرکت ما قائل بشیم: حرکت مکانیکی که حرکت در مکانه، و حرکت ترمال یا حرارتی که حرکت فیزیکی و شیمیایی رو در بر میگیره، و حرکت سیبرنتیک یعنی به اصطلاح افزون و کم شدن اطلاع و آگاهی، که هم حرکت بیولوژیک رو و هم حرکت اجتماعی رو و هم حرکت فکری رو در بر میگیره. سه نوع حرکت: مکانیکی، ترمال و سیبرنتیک قائل میشن. این بحث در برای حرکت، برای خاطر اینکه نصوص مقدس ما نداریم، مسئله بر سر علومه که چه جور مسائل رو مطرح بکنن و این طرح ممکنه تغییر کنه. و همین جهت هم هست که من در مسئله تضاد اینجا نظریاتی گفتم که شاید در درسنامه‌های عادی نباشه یا در متون نوشته شده نباشه، چه باکی مسئله اصلا مطرح نیست، میتونه چنین چیزی اتفاق بیفته. پس رابطه با بین حرکت تضاد چنین ارتباطی است. و اگر بخوایم این رو نه به زبان معمولی و کلاسیک دیالکتیک بیان بکنیم، بلکه به زبان دانش سیستم ها بیان کنیم، که الان این فقط مورد قبول دیالکتیسیان ها نیست، مورد قبول علم به طور کلی هست، در صورت اگر جهان رو یک سیستم واحد تلقی بکنیم، این سیستم واحد تشکیل میشه از سیستم های فرعی، و این سیستم های فرعی خودشون دارای ساختار و معین، ساختمان و معینی هستند، و اجزاء مختلفه اون دارای عملکرد معینی هستند. تأثیر خارجی به تأثیر داخلی انجام میگیره. اینجا وجهت الاسلام مثلا فرمودن که تأثیر داخلی به تأثیر خارجی رو یکی اصلی است یکی فرعی است. تا به چه معنا بگیریم؟ تأثیر خارجی میتونه به هیچ وجه فرعی هم نباشه، نقش اصلی بازی کنه در یک موقع معینی، ولی کلیه تأثیرات، اما از تأثیرات داخلی و خارجی، به صورت تأثیرات داخلی بروز میکنند. این تأثیرات خارجی سیستم های مختلف هم میبایستی در داخل سیستم معین منعکس بشه، بازتاب پیدا کنه به صورت تأثیر داخلی اون در بیاد. به این ترتیب در زیر تأثیر و تأثیر سیستم ها و اجزای مختلفی سیستم ها در روی یک دیگر تحولاتی انجام میگیره که این تحولات از ابتدا ممکنه تحولات مهمی نباشه، فرق، تمایز، تباین، تخالف و غیره باشه، ولی بعد به تدریج عملکردهای نوین و ساختارهای نوینی در داخل سیستم کهنه به وجود میاره و اون نطفه است برای پیدا شدن یک سیستم جدید. و به این ترتیب حرکت رو میشه از زاویه سیستم ها نیز توضیح داد. این مجموعه اون توضیح است ما از حرکت میفهمیم به اتکای علوم، نه برای مقابله با توحید. من روز عرض کردم اینجا هم کلمه ترفند بکار رفته، هم کلمه نیرنگ بکار رفته، بعد گفته میشه شعار داده نشه، اونا گویا شعار نیست. این کلمه نیرنگ نیست که با مسئله توحیدی رو در مسئله دیالکتیک بکار میبریم، یعنی دیالکتیک گوهر هستی رو یک گوهر میدانه و اون گوهر رو یک واقعیت عینی خارجی میدانه که وسیله حواس ما قابل لمسه و این گوهر رو هم به یک شکل بروز نمیکنه. دو تا شکل اساسی داره، یکی ماده است و یکی شعوره، که شعور معنویات درش پیدا میشه، تفکر، تخیل، بعد فرهنگ انسانی ازش زاییده میشه، اخلاق بر روی اون بنا گذاشته میشه. به این طور نیست که بعضیا گفتن که گویا یک ماده پرستی در نظام وجود داره. ما هیچ گونه کیش ماده پرستی رسمیت نمیشناسیم. برای ما اگر چیزی رسمیت داشته باشه فضائل عالی است، مانند حقیقت علمی، مانند سعادت بشری و مانند عدالت اجتماعی. اگر وارد تبلیغ شخصی و شعار دادن نشده باشم حرف خودم خواهد بکنم.
با تشکر. و صرفا با یادآوری این نکته که آقای مصباح هم ذکر کردن که گروه هایی که مدعی ایدئولوژی اسلامی هستند و به ناراست این رو میگن، مخاطبشون در این جلسه قطعا شما نبود، از آقای نگهدار میخواییم که بحث رو پی بگیرن.
با سلام و درود به همه مردم زحمتکش میهنم، به ویژه رزمندگان دلیر جبهه‌های جنگ علیه تجاوز صدام جنایتکار. جلسه بحث گذشته راجع به مسئله تضاد، تعریف اون و رابطه اون با منطق سوری و تضاد در منطق سوری بود که به عنوان سوال از ما مطرح کردند و خواستند که جواب بدیم. و بحث جلسه این بار همون جوری که سوال از طرف جناب آقای حجت الاسلام مصباح مطرح شد، مسئله رابطه حرکت با تضاد است. اساساً همون جوری که در جلسه قبل توضیح دادیم و بحث شد، روش ما در بررسی هستی که روش دیالکتیک نامیده شد، روش بررسی جهان خارج در جریان حرکت، تغییر و پیچیدگی هایی بود که در جهان هستی حاکم هست و جستجوی علت این حرکات. آقای مصباح در مسائلی که مطرح کردند فرمودند که علت طرح مسئله تضاد این بوده که عامل خارجی حرکت حذف بشه و بینش مادی خودش رو به کرسی بنشونه. یعنی میخواستم این توضیح رو بدم در اینجا که نباید به این صورت مسئله تفهیم بشه که گویا به خاطر اینکه ما به یک نتیجه از قبل تعیین شده برسیم آمدیم و اصل تضاد رو مطرح کردیم و دفاع کردیم ازش. همون جوری که روش دیالکتیک هست و در جلسات قبل هم صحبت شد، دیالکتیک اصولاً جمع‌بند علوم و ناظر است بر کلی‌ترین قوانین حاکم بر حرکت اشیاء و پدیده‌ها که در خارج از ذهن هست و همچنین مربوط است به قوانین فکر. البته در جریان تغییر و تحولی که طی می‌کنند، ما همونجوری که آقای طبری توضیح دادند در مشاهدات خودمون در جهان خارج و استنتاج از این مشاهدات در تبدیل این مشاهدات به مفاهیم و تعمیم این مفاهیم، کل حرکاتی رو که در هستی مشاهده می‌کنیم می‌توانیم به حرکات مکانیکی که سافل‌ترین نوع حرکت هست، حرکات فیزیکی یا تغییر و تحولات فیزیکی، حرکات شیمیایی، حرکات بیولوژیک، حرکات اجتماعی و حرکت فکری یا اندیشه تقسیم بکنیم. اینها رو آقای طبری تقسیم بندی کردند و مورد قبول من هم هست، تقسیم بندی هم از انگلسه. وقتی که میگوییم تضاد ذاتی اشیا و پدیده هاست، گمان ما بر این نیست که بیاییم اشیا و پدیده ها رو بدون مقوله حرکت که اون هم ذاتی اشیا و پدیده هاست در نظر بگیریم و مثلا بگوییم تضاد این لیوان چیست یا تضاد این خودکار چیست، بلکه قبلا اون شیء و پدیده رو باید با حرکت پیوند بزنیم و بعد تضاد رو که منشأ حرکت یا علت حرکت بشناسیم. پس در اینجا وقتی که ما از تضاد ذاتی اشیا و پدیده هاست صحبت می کنیم، دقیقا نظر داریم بر حرکتی که قبلا در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار بگیره. یعنی هر شی یا هر پدیده ای رو که در نظر بگیریم، حرکت او خارج از اون شش محدودهی که شمردیم نیست. یعنی یا مسئله تحول فکری است، یا تحول اجتماعی است، یا تحول بیولوژیک، یا تحول دیگری که به عرصه غیر جاندار برمیگرده. ما به راحتی می توانیم وقتی که مبنا رو در بررسی اشیا و پدیده ها تغییر و تحول اشیا و پدیده ها قرار بدیم، مشاهده کنیم که چگونه دو ضد، دو عامل متضاد منشأ این حرکت و عامل این حرکت هست. مثلا در جامعه، میگم در جامعه، نه به این عنوان که جامعه رو ما همینجوری بگذاریم جلومون و بخواهیم مطالعه بکنیم، بلکه در حرکت اجتماعی ما میتونیم این تضاد رو مشاهده بکنیم که چگونه منشأ حرکت اجتماعی است. تضاد ما بین نیازهای بشر که به طور عمده به تولید اجتماعی برمیگرده و موانعی که در راه گسترش تولید به وجود میاد، مبارزه بین نیروهایی که تولید نیروهای تولید هستند و موانع تولید که در جوامع طبقاتی به طور کلی مناسبات بین طبقات است. این تضاد منشأ تحرک اجتماعی، منشأ تکامل اجتماعی است. علاوه بر این مطلب که ما تضاد رو منشأ حرکت یا علت حرکت میشناسیم و به صور گوناگون هم در شش مقوله متفاوت اون رو توضیح دادیم، باید در مورد تضاد مسائل دیگری هم هست که مطرح کنیم و صحبت کنیم روش، تا جنبه های مختلف مسئله تضاد شکفته بشه. از جمله این مسئله بیرونی بودن و درونی بودن تضاد و عامل منشأ حرکت. معمولا وقتی که ما تضاد رو در نظر میگیریم، در تضاد منطقی که در فلسفه در منطق سوری مورد بحث هست، این تضاد بین دو شی و نه در درون یک شی در نظر گرفته میشه. مثلا مسئله گربه گربه هست که یک قضیه این همانی است مورد تایید قرار میگیره و این مسئله که گربه گربه نیست نفی میشه. یا مثلا در نظر گرفته میشه که این لیوان این میز نیست و این میز این لیوان نیست، و اگر و این یک تضاد خارجی که بین مفهوم لیوان و مفهوم میز وجود داره در نظر گرفته میشه. ما وقتی که مثال بزنم برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، وقتی مسئله تضاد بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار رو در مارکسیسم مطرح می‌کنیم، این در ابتدا به نظر میاد که تضاد بین دو چیز که یکیش کارگره و یکیش سرمایه‌دار در نظر گرفته شده و این تضاد یک تضاد درون کارگر یا درون سرمایه‌دار نیست، و معمولاً انتقادی که از طرف مخالفین دیالکتیک بر طرح مسئله به صورت تضاد درونی به مدافعان دیالکتیک وارد میشه این هست که شما چگونه این تضاد رو درونی مینامید و چرا این رو در درون اشیا و پدیده ها بررسی میکنید. اگر ما اشیا و پدیده ها رو در جریان حرکت در نظر بگیریم و تضاد رو در درون حرکت جستجو بکنیم، دیگه مسئله به این شکل مطرح نخواهد شد که از یک طرف کارگر و از یک طرف سرمایه‌دار به عنوان دو شی که با هم مبارزه می‌کنند، بلکه یک روندی در نظر گرفته خواهد شد، مثل تولید ارزش اضافی به طور مشخص در جامعه سرمایه‌داری که محصول بخشی از حاصل کار کارگره. این تولید ارزش اضافی از بازوی کارگر خارج میشه و به صورت سرمایه متراکم میشه. در اینجا روندی رو که ما تشخیص میدیم به عنوان مثال تولید ارزش اضافیه و اون دو جزئی که این روند رو میسازند، تولید ارزش اضافی رو، یعنی این پروسه تولید ارزش اضافی رو عینیت میبخشند، اون یکی جذب ارزش اضافی و یکی ایجاد ارزش اضافی هست. به این ترتیب دیگه ما نمیتونیم تولید کننده ارزش اضافی رو در یک مثال مشخص با جذب کننده ارزش اضافی، دو مفهوم جدا از هم و دو مفهومی که در پروسه تولید ارزش اضافی نیست، در نظر بگیریم. به طور کلی ما پروسه حرکت رو، پروسه تغییر رو در نظر میگیریم و عوامل درونی سازمانگر این پروسه تحول رو مورد نظر قرار میدیم و اون عوامل درونی اون پروسه تحول، اون تغییر خارجی و عینی هست که مورد نظر دیالکتیسیان ها هست. ادامه بحث رو میخواید بذارم در؟
با تشکر از آقای دکتر سروش میخواییم که بحث رو دنبال کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به یکی دو نکته، البته کاملا مربوط به این بحث حاضر، منتها از آن گذشته برمیگردم و بعد در مورد بحث‌های این جلسه‌مون صحبت میکنم. یکیش مربوط هست به اون تئوری به وجود آمدن عناصر که در دو جلسه قبل اینجا دربارش گفتگو شد و من گفتم که بعضی منابع اون رو اینجا معرفی خواهم کرد و متاسفانه نوبت گذشته فراموشم شد. این نوبت سعی کردم که بعضی از منابعی که اجمالاً در اختیار من بود اینجا بیارم و توضیح بدم دربارش. اگر که بینندگان ما اجمالاً به خاطر داشته باشند، بحثی رو که در دو نوبت گذشته می کردیم راجع به این بود که آیا عناصر از پیچیدگی رو به سادگی آورده اند یا از سادگی رو به پیچیدگی رفتند و دوستان ما به منزله یکی از مصادیق تکامل و تغییر تکاملی در جهان مسئله رشد و پیدایش عناصر را مثال می زدند. و بگذاریم از بحث هایی که اون دفعه در این زمینه شد که آیا چنین تکاملی همه حوادث جهان مصداقش هستند یا نیستند، ولی به هر حال من یادم اون نوبت اینجا ادعا شد که یک تئوری، یعنی یک قانون علمی در قطعی در علم وجود داره که عبارت است از برهم چیده شدن اتم ها از هیدروژن به بالا تا عناصر سنگین، و من عرض کردم که نه، در برابر این تئوری دیگری وجود داره و حتی نه تنها تئوری بلکه در برابر چشمان ما هم این پروسه از پیچیده به ساده رفتن حداقل در بعضی از عناصر و اتم ها دیده میشه. به هر حال من لازم دونستم که بعضی از این منابع رو در اینجا ذکر بکنم که اجمالاً معلوم باشه که سخن بی مستندی نبوده است. من از این منابعی که در اختیار داشتم، این یکیش دایرة المعارف علم و تکنولوژی است، مگراهیل، که دایرة المعارف معتبری است. در اینجا راجع به Elements and Nuclides Origin، درباره منشأ عناصر و نوکلیدها بحث شده است و عرض می شود که اون تئوری که من اون دفعه گفتم، دو نفر تحت عنوان میر و تلر در اینجا نام برده شده است. البته خوشبختانه در اینجا ذکر شده است که حتی بیش از این دو تئوری است و تئوری های بیشتری هم موجوده، ولی به هر حال این نظریه از این آقایون است، میر و تلر، ام میر و ای تلر، که پیشنهاد کردند که من این ترجمه این جملات رو میخونم. پیشنهاد کردند که ماده در ابتدا به صورت یک سیال سرد و متراکم وجود داشته که ساختمان عمدش هم نوترون ها بودن و این به خاطر ناپایدار بودن به صورتی که عنصرهای سنگین می شکافند، همون فیشن یا فیسیون که در علوم هست، به اون ترتیب چیز کرده اند، همینطور شکافته شده اند و ساده تر شده اند تا به عناصر ساده تری که امروز ما می شناسیم رسیدند. البته این نوشته نقاط ضعف و قوت هر کدام از این تئوری هایی رو که ذکر کرده اینجا گفته است. مثلا گفته این تئوری نقطه قوتش اینه که به خوبی وجود آیزوتوپ های عناصر سنگین رو توجیه میکنه، ولی نقاط ضعفی هم داره که خصوصا عناصر سبک است. در برابر این البته تئوری گاما وجود داره و تئوری کسان دیگری. البته این رو هم بعد به خاطر داشت که یک بحث وجود داره درباره فرمیشن، تشکیل عناصر در کل جهان، یه بحث در ستاره های داغ که الان وجود داره که اینا هم بعد از همدیگه تفکیک بشه. باز به منزله یک منبع دیگه که من انتخاب کردم که اینجا بگم، این کتاب نوکلیر اند رادیو کیمستری هست که از کتاب های معتبر این فن درباره رادیوشیمی و شیمی هسته‌ای که من عرض می شود که مؤلفینش رو هم اگر لازم باشه اینجا عرض می کنم، کندی و میلر و فردلندر، که عرض می شود از مؤلفین به نام شیمی هسته‌ای هستند. و در اینجا پس از اینکه من از صفحه 514 باز که یک فصلی داره تحت عنوان نوکلیوسینتسیس این پریستلار یونیورس، در جهان ما قبل از ستارگان چگونه هسته اتم ها و عناصر تشکیل شده اند، این مسئله رو ذکر کرده. بعد اینجا میگه که من باز یکی از جملاتش رو از این صفحه اینن ترجمه میکنم: در واقع مشاهده تکنتیوم که از عناصر سنگین است در ستاره ها به طور نتیجه بخشی ثابت میکند که علاوه بر هیدروژن و هیلیوم برنینگ، علاوه بر سوختن هیدروژن و سوختن هیلیوم که همون متد شایعی است که مثلا در خورشید و بعضی ستاره های دیگه شیوه عمده انرژی زایی و نورزایی است، علاوه بر اینها که قبلا بحثش رو کردیم، بعضی پروسس های هسته‌ای دیگری که به ساخته شدن عناصر سنگین منتهی می شود باید در ستاره ها وجود داشته باشد. یعنی اون تنها راه ساخته شدن نیست و راه های دیگری در این زمینه وجود داره که البته صفحات بعد کتاب پرداخته شده است به این مسئله. به هر حال ما در خود بازم هست، منبع دیگری هم اینجا هست که باز 4 تئوری در این زمینه ذکر کرده است. من صرفا به منزله این که یک تئوری مطرح در علم هم این است که ما امکان دارد که از پیچیده تر به ساده تر برویم، در خصوص عناصر وجود داره و برای علم از اون نظر که علم است تفاوتی نمی کند که ما بگیم از برهم چیده شدن یا از فیوژن در هم رفتن اتم ها و از ترکیب اتم های ساده تر می رویم رو به اتم های سنگین تر، یا ماجرا به عکس بوده است. در آینده هم هر یک از این تئوری ها به مسند قطعیت بنشیند از نظر ما تفاوتی نداره، ولی کسانی که تئوری تکامل رو به معنای اینکه لزوماً همه چیز از ساده تر رو به پیچیده تر شدن می رود بگیرند، اون موقع این تئوری های علمی براشون چندان در همه موارد مطبوع در نخواهد آمد. ولی خب اون دفعه هم ما بحث کردیم که این تئوری تکامل البته امر همه جایی و همگانی نیست به این توضیحی که در اینجا داده شد، و حداقل در پیش چشمان ما صرف نظر از اینکه ابتدای عالم چه بوده است و چه نبوده است، این رفتن از پیچیده به ساده در مورد اتم‌های رادیواکتیو دیده می‌شود و دیگه بحث قانون و تئوری نیست، که امر قطعی مسلم قابل مشاهده است. این یه نکته که من لازم می‌دونستم به علت قولی که داده بودیم اینجا ذکر بکنم. اما وارد بحث این نوبت خودمون بشیم درباره مسئله تضاد و مولد بودن تضاد برای حرکت. نکات زیادی در این اختصاری که دوستان ما سخن گفتن اینجا در کلماتشون وجود داشت که من سعی میکنم بعضی از اونها رو توأم با توضیحاتی از خودم و سوالاتی اینجا عنوان بکنم. آقای طبری توضیح دادن که تضاد رو ما به وجود نیاورده ایم، یعنی دیالکتیسیان ها به تضاد متوسل یا متمسک نشده اند برای بیرون کردن خداوند از جهان، برای اینکه بگن عامل حرکتی بیرون از جهان نیست، بلکه تبیین علمی حرکت است که باعث شده است یا ما رو الزام کرده است عقلا و علما که تضاد رو عامل و منشأ و مولد و علت حرکت بدانیم. و بعد در این مورد توضیح دادند که مثلا حرکت‌های مکانیکی همان وصل و فصل است، یا حرکت‌های شیمیایی عبارت است از مقابله اتصال و انفصال اتم‌ها، یا حرکت اجتماعی همان مقابله ما بین سطح موجود تولید و سطح مورد نیاز تولید است، و مثال‌هایی از این قبیل. سوال من در اینجاست دقیقاً که ما بحث تعریف تضاد رو در نوبت گذشته انجام دادیم و پشت سر گذاشتیم. حالا البته به اعتقاد من اونچه که در اون نوبت گذشت این بود که تعریف مشخصی از ناحیه دوستان ما درباره اینکه دو امر متضاد، دو ضد بالاخره چیستند ارائه نشد. ولی ما با مسکوت گذاشتن اون قضیه فعلا با فرض اینکه مسئله ضدین و اینکه تعریفشون چیست اینا روشن باشه این بحث رو داریم دنبال میکنیم. ولی دوباره همون ابهام که در اونجا بود در اینجا داره جلوه‌گر میشه. سوال این است که آیا حرکت‌های شیمیایی مثلا همون مقابله اتصال و انفصال اتم هاست یا معلول اتصال و انفصال اتم هاست؟ بین این دوتا فرق بسیار است. نوبت گذشته ما در اینجا اصرار زیاد داشتیم که خود شیء رو با نتیجه شیء، با فرزند شیء نباید یکی گرفت. یه وقت ما الان داریم مثلا بحث میکنیم راجع به این که آیا تضاد علت حرکت است یا خود حرکت است. در خود حرکت بودنش فعلا کاری نداریم، در علیتش نسبت به حرکت، نسبت به تحول داریم بحث میکنیم. آیا واقعا در شیمی به عنوان مثال یا در اجتماع هر جا خود نفس این تقابل همون حرکت است، یا اینکه حرکت معلول این تقابل است؟ در واقع ظاهرا مدعای دیالکتیسیان ها این استش که خود نفس تقابل که تحول نیست، خود اینکه دو چیز روبرو میشن که اینا، که این تضاد که خودش حرکت نیست، این تضاد مولد حرکت است، حرکت چیزی است معلول او و نتیجه شده از او. بنابراین که گفته می شود که نفس اتصال و انفصال اتم ها همون حرکت است، من می خوام بگم که در واقع این یک پاسخ ندادن به سوال است. بالاخره این تحول، این تحول شیمیایی، این جسمی به جسم دیگر وقتی بدل می شود، اهم از این که چیزی تجزیه می شود یا چیزی ترکیب می شود، یا در داخل یه دونه مولکول ما ری‌ارنجمنت به اصطلاح تغییر سازمان داخل مولکولی داریم و بعضی از اتم ها جای خودشون رو عوض میکنن. این بعضی از اتم ها که جای خودشون رو عوض میکنن، این جای خودشون رو عوض میکنن، یعنی این جدا شدن و متصل شدن، این همون حرکت است یا تازه این علت حرکت است؟ آخه ما دیگه در شیمی یا در هر جای دیگه غیر از این که این چیزی از اینجا برمیخیزه یا چیزی به جای اون مینشینه، خود این عین تحول است دیگه. نمیشه گفت خود تحول همون اون تضادی است که تازه عامل و مولد همین تحول است. میخوام بگم که یک خلطی شده از اینجا بین خود شیء و نتیجه شیء، بین علت و بین معلول، همون خلطی که ما نوبت گذشته هم باش روبرو بودیم و همچنان تذکر میدادیم که این مطلب، این دوتا نمیباید با همدیگه آمیخته بشه. یه نکته دومی که من در اینجا میخوام ذکر بکنم این است که دوستان ما دائما چه در این جلسه و چه در جلسات گذشته تکرار میکنن که دیالکتیک برایند علوم است یا جنبند علوم است، به تعبیری که خود دوستان میگن، ولی من فکر میکنم شاید صحیح ترین باشه که بگیم برایند علوم است.
تصور میکنم که موضوع بحث جلسه آیندهمون رو تعیین بکنیم با توافق آزار و بعد برنامه‌مون رو به پایان برسونیم.
حالا دکتر سروش موافق باشند کم کم از این بحث‌های اصول دیالکتیک که بنظر کافی دربارش صحبت شده دیگه، نقطه نظرها روشن شد، بریم به مسئله شناخت یا مسئله دیگری، یعنی حرکت کنیم به پیش.
از شما
بحث رو
شما پیشنهاد بدید ما می‌پذیریم. فرق نمی‌کنه.
شناخت یک بحث خیلی مفصلی است که من فکر می‌کنم با چند جلسه
اگر فکر می‌کنید که اولین نکته‌ای که آقای طبری اشاره می‌کنن این که بحث کافی به نظر ایشون در مورد اصول دیالکتیک شده. اگر در این مورد توافق هست اون وقت در مورد مسائل جز دیالکتیک، یعنی دنباله این که حالا میتونه به مسئله ماتریالیزم برسیم.
ماتریالیزم تاریخی میشه بحث
دیگری است.
از کافی به معنای توافق البته نیست.
نه به معنی اینکه
یعنی حرفامون رو زدیم.
میزان کفایت طرفین نقطه نظرشون رو توضیح
بدن. البته بعضی دیگه اصول دیگه هست که مورد بحث واقع نشد، مثلا همون قانون نفی نفی سر گذار از کمیت به کیفیت، اینا مطرح نشد مستقلا.
میخوان بزنن
بحث کنیم. میخوان بشه مطرح کنیم. بحث شناخت البته بحثی مفصل بود که روش تصمیم مستقلی گرفته بشه که مطرح بشه یا نه، البته بحث مفصلی است.
من موافقم افتاده جناب آقای مصباح، ولی اون هست جزوه لیست بحث.
بسیار خوب.